آره نجیب هستیم، مسیرمونو داریم به طرف بالا ادامه میدیم و در طول راه به سنگهایی برمیخوریم که نشون دهنده وجود غاری هست اینجا، چون که سنگهای آهکی و رسوبی هست و قسمتهایی رو که مشخص میشه که فعالیتهای سنگسازی داره و در واقع غارسنگ هستش، قطعاتی روی زمین افتاده که بررسی میکنیم که به چه دلیل این سنگ ها اینجا وجود داره و این یکی از نشانه هایی هستش که معمولا غارنوردا بهش توجه میکنن، به خصوص مسیرهای آبرفتی و جایی که جریان های آب وجود داره یا چشمه ها. اینها نشانه های بسیار بی‌نظیری هست برای کسایی که میخوان کاوش بکنن و توی مناطق ناشناخته غاری رو کشف بکنن. این موردی بوده که در طی برنامه‌هایی که برای صعود قله شیرکو داشتیم توجه منو جلب کرده بود و در صدد این بودم که برنامه‌ای بذارم که به ویژگی‌هایی که این منطقه داره بپردازم و در نهایت غاری رو کشف بکنم، که این برنامه منجر به دستیابی به این غار شد. ادامه میدیم مسیر رو و در نهایت در امتداد سمت شمال غربی راهمونو به طرف بالای دره امتداد میدیم تا اینکه به این محل برسیم. شیب تند مسیر ادامه میدیم. بعد از گذشت 3 ساعت تیرا در مسیری که ریزشی هم هست به امتداد دره میرسیم و بعد به طرف سمت چپ و در واقع به سمت غرب حرکت میکنیم و پناهگاه رو در مقابل خودمون میبینیم. حدود 15 دقیقه ادامه میدیم مسیر رو و بعد از 15 دقیقه توجه داریم به سمت چپ مسیرمون و دره عمیقی که اینجا وجود داره، درهی که به اسم آبزرده معروف هستش، چرا که آبی که از اون بالا میاد از چشمه میاد با گلولایی که اونجا هست مخلوط میشه و رنگ زردی رو پدید میاره که اهالی محلی به این دلیل دره رو به نام آبزرده میشناسن. بررسی ساختار سنگهایی که اونجا هست در واقع ما رو به طرف پایین دست میکشونه و بعد در نهایت در پشت یکی از این سنگای دیواری شکل به دهانه‌ای برمیخوریم. دهانه‌ای که حدود 4.5 متر عرض و حدود 2.5 متر ارتفاع دهانش هستش. باید توجه داشته باشیم که این دهانه در واقع پنهان هست در زیر سنگ ها و خب متعاطی بررسی که انجام شده بود و حرکت گروه به شکلی بودش که تمام مسیر رو زیر نظر داشتیم و به این دلیل تونستیم این دهانه رو پیدا کنیم. بلافاصله آماده میشیم و لباس های غار رو میپوشیم و کلاه بر سر میگذاریم و چراغ پیشونی هم که طبق معمول بایستی که روی کلا نصب بشه و بعد یه ساک در واقع حمل لوازم و تجهیزات، چرا که این غار با توجه به شرایط خاصی که داره شنیدیم که اغلب گلولای زیادی داره و به این دلیل بایستی که پوشاک میپوشیم مناسب این کار باشه و آماده میشیم برای رفتن داخل غار. خداوند یار و نگهدار.
باز میکنم دست یاری به سویت دراز، بیا تا غم خود را با راز و نیاز ز خاطر ببرم. به خدا همچون مرغ پرشور و شب به سویت ببرم.
تلخی‌ها همیشه تلخ نیستند، درست مثل تعریف روزگاران پیشین که پر از سختی و مشکل بوده و حالا شیرین و دلنگیزند. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با یک فنجان چای داغ در خدمت شما هستیم. انشاءالله که برنامه ما مورد توجه شما شنوندگان ارجمند قرار بگیره و امیدوارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. اگر برنامه یک فنجان چای داغ رو دنبال میکنید، میدونید که ما در برنامه گذشته در خدمت آقای دکتر فضل‌الله باقرزاده بودیم و صحبتمون با ایشون نیمه تمام موند و در این برنامه هم در خدمت ایشون هست. قبل از این که به سراغ مهمان برنامه برم، خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر فضل‌الله باقرزاده ریاست فدراسیون شمشیربازی هستن، نایب رئیس کمیته ملی المپیک و استاد دانشگاه. آقای دکتر باقرزاده خدمتتون سلام عرض کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای استاد اسکویی عزیز، ما هم خدمت شما همکاران خوبتون و مردم عزیزمون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اگر عیدت خاطرتون باشه، در برنامه گذشته ما صحبتمون تا اونجا ادامه پیدا کرد که شما به حال از آمل به تهران اومدید و در دانشگاه ورزش رفتید. خدمتتون عرض کنم که و بدون که پدر بدونن ادامه دادید. خدمتتون عرض کنم که توی دانشگاه بازم به فوتبال میپرداختین. چیکار میکردین تو دانشگاه؟ چه ورزشی میکردین؟
بله، من تو دانشگاهم به فوتبال میپرداختیم و در حال دانشجوی مدرسه عالی ورزش بودیم دیگه. هم بخشای تئوری داشتیم هم بخشای عملی داشتیم و تمام تلاشمون این بود که هرچه سریعتر درسمون تموم بشه، که دانشجوی دوره انقلاب فرهنگی بودیم ما. نه. که تقریبا دانشگاه تعطیل شد، ما به شهرستان ها رفتیم و دوباره برگشتیم تهران. فکر کنم سال 60-61 بود که دیگه تقریبا ما لیسانس مدرسه عالی ورزش رو گرفتیم و دیگه ابتدا تو آموزش پرورش شما.
آره صحبتتون یادتون ننه، ولی خاطرم هست گفتید که دانشجو بودید که شما یه پست ریاست هم گرفتین.
در اون تقریبا ترم آخرمون بود. خب. یعنی دیگه یه 10-12 واحد داشتیم که ما یادمون هستش که ما رو برده بودن مجموعه ورزشی حجاب.
بله.
تو خیابون وسال.
بله.
که اون 12 واحدمون رو بگذرونیم و همون سال 61 بود.
بله.
قبل از اون ما مسئولیت اداره تربیت بدنی آمل رو هم بر عهده گرفتیم.
بعد میتونستید با توجه به اینکه در تهران دارین تحصیل میکنید اون وقت به تربیت بدنی آمل هم برسیم؟
دیگه اینقدر این 10-12 واحد وقت ما رو نمیگرفت. دو روز میومدیم تهران تجمیع. بله. بوده و کلاسامون میرفتیم و دیگه اون زمان شرایط این بود دیگه.
خب شما وقتی که مسئولیت تربیت بدنی آمل رو به دست آوردین، باید خیلی خیلی جوان بودید دیگه، درسته؟ یعنی
بله.
واقعا
بله.
تجربه کافی رو داشتید در این مورد؟
نه، من اولین بار بود.
اون زمان برای ورزش آمل چیکار کردین برای اینکه این ورزششون پیشرفت کنه؟
آمل قطب والیبال مازندران و ایران بود.
بله. ولی
کشتیش خیلی خوب بود، هندبالش خیلی خوب بود، رشته‌های رزمیش بسیار خوب بود، مردم علاقمند به ورزش داشت. الان وقتی کاله مسابقه میده، سالن مملو از تماشاچی میشه، به کنار بلیت یعنی دیگه نمیفروشن که جمعیت داخل سالن نیاد. یعنی اینقدر علاقمند. تو بوکس خیلی خوب بوده، اکثر رشته‌های ورزشی به دلیل استعدادهایی که داشته بسیار قوی بوده. ما هم اولین بار بود که خواهم چه مسئولیتی میگرفتیم، ولی چون ورزشی بودیم یک تعامل خیلی خوبی با هیئت‌های ورزشی داشتیم.
نه.
من یه نکته رو به شما بگم، مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران آقای خطیب رو به من معرفی کرد، خدا بیامرزه. یعنی من زمانی که رئیس اداره تربیت بدنی بودن، خطیب رو به من معرفی کردن که خطیب بشه رئیس اداره بخش نور.
بله.
یعنی نور الان شهرستانه، ولی اون زمان بخشداری بوده زیر مجموعه آمل.
بله.
متوجه هستی؟ بله. من ابلاغ آقای خطیب خدا بیامرزی برای ریاست اداره تربیت بدنی بخش نور من صادر کردم. حالا بعدا خودم هم شدم تو استان تهران قایم مقام آقای خطیب بله. و معاون فنی ورزش
خاطرم هست. بله
خدا بیامرزه،
ان شاءالله در ادامه برنامه در خدمت
خواهیم. خواهش میکنم.
و چای دغدغه‌ی حرف‌های بی‌تکرار است. یک فنجان چای داغ، قصه‌ی قهرمان‌های دیروز، حرف‌های نگفته‌ی هر روز. موج اف ام، رادیو ورزش، همه‌ی ایران.
شنونده یک فنجان چای داغ هستید از شبکه رادیویی ورزش. آقای دکتر باقی‌زاده، چند سال در آمل بودید در اون سمت ریاست تربیت؟
تقریبا 2 سال من در آمل بودم که بعد فوق لیسانس قبول شدم در دانشگاه تربیت مدرس. دیگه سال 63 با خانوادم که خودم و خانمم و با 2 تا دختر بوده وارد تهران شدیم و تو 4 تلفن خونه تو نارمک و استال اونجا یه خونه ای رو اجاره کردیم و دیگه شروع کردیم به تحصیل.
بعد دیگه پستی نداشتین؟
چرا، در همون ایام تا یه سال 65 بود فکر کنم اگه فراموش نکرده باشم که آقای درگاهی شد رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون نخست وزیری. اون زمان نخست وزیری بود ایشون. خب ما رو میشناخت، از قبل میشناخت، فوق لیسانس هم بودیم. آقای حسین رضوی هم به اصطلاح ما رو معرفی کرده بود که این جوان خیلی اکتیوی هستش، فعالی هستش و من ابلاغ گرفتم به عنوان مدیر کل روابط بین الملل ورزش ایران که سال 1965 بود فکر کنم که دیگه رفتیم پارک شهر بود اون زمان. سال 1965 من شدم مدیر کل روابط بین الملل ورزش ایران. بعدها که سازمان تربیت بدنی موشک خورد تو دوران بمباران و موشک باران، ما رفتیم آزادی. ما وقتی رفتیم آزادی آقای درگاهی محمد فولادی قرار شد بره استان گیلان. آقای فولادی مدیر کل روابط عمومی سازمان تربیت بدنی بود. آقای درگاهی به من گفت که آقای بارزه شما با حفظ صمد مدیر کل روابط بین الملل مدیر کل روابط عمومی هم باشید. و ما شدیم مدیر کل روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان تربیت بدنی. آقای اسکو یه چیز جالب
یعنی
شما بگم،
یعنی فوق لیسانس و مدیر کلی و اینا باز همه
داشتیم در حال چیز بودیم. آره خب سنخیت داشت، من کارم ورزش بود، درسم هم که میخوندیم ورزش بوده. و یه چیز جالب بگم، همون ایام آقای درگاهی ما رو کرد عضو هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه استقلال تهران.
بله.
اتفاقا امروز من داشتم با یکی از این خبرنگارا صحبت میکردم، خدمتشون عرض کردم که اون زمانی که باشگاه استقلال وجود داشت تیم والیبالش سوم آسیا شده بود.
بله.
تیم بسکتبالش قهرمان باشگاه تهران بود.
کاره این رشته‌ها رو اصلا ندید.
بله. تیم هندبالش به یه شکل مطرح بود، هم تو بخش دخترها هم تو بخش پسرها. یادمه که فینال باشگاه های والیبال در تهران توی هفته تیر برگزار شد. علی پروین این ور نشسته بود، آقای منصور پوریدری خدا بیامرزی رو بروش نشسته بود، این ور اصغر و اکبر ناینی بودن، اون ور علی معظم.
بله.
و سالن بالغ بر 6-7 هزار تماشاشی بود، 5 هزار تماشاشی بیرون بود که استقلال برد.
بله.
تیم چی رو؟ پرسپولیس. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که الان نیوز به صورت تیم دارن اداره میشن، یه تیم هم باشگاه نیستن.
نه خیر، باشگاه
یعنی نیستن. باشگاهی که تو تمام زمینه ها فعال باشه.
بله. که فعال بودن ولی متاسفانه بله. الان نیستن.
اما متاسفانه الان نیستن، تمام فکر و ذکر به اصطلاح
فوتبال شده،
فوتبال هستش. اما افتخارات بین المللی،
بله،
اما قهرمانی المپیک، اما همه چیز رشته های غیر از فوتبال هستش.
بله. حالا منم همینو میخوام از شما سوال کنم، اولین ریاست فدراسیونی که گرفتید چه فدراسیونی بود؟
آقای میرعلی‌زاده منو دعوت کرد. بله. به همراه عیسی ساقی و علی کفاشیان.
بله.
علی کفاشیان معاون آقای میرعلی‌زاده ما رو دعوت کردن که شما بیا رئیس فدراسیون قایقرانی شید.
بله.
من گفتم من جای آقای قلمسیا نمیرم. ایشون استاد من بوده، من تو المپیک 1988 در سئول با هم 15 روز توی اتاق زندگی کردیم، ایشون اون زمان اونجا عکاسی میکرد، ایشون استاد من بوده و من جای ایشون قایقرانی نمیرم. در همین زمان که با بحث میکردیم یه دفعه آقای میرعلی زاده چون یه اختلافات شدیدی تو شمشیر بازی بود که آقای کفاشیانی آقای باقرسد به درد شمشیر بازی میخورد، ایشون با این توانمندی و اکتیوی که داره فقط میتونه شمشیر بازی رو برای ما حل بکن. ما خب بله گفتیم بهشون و بعد فکر نمی کردم که شمشیر بازی همچین شرایطی داشته باشه.
اصلا هیچ آشنایی با شمشیر بازی
نه من ولی میشناختمش. من معلومات عمومی ورزشم خیلی خوبه، علاوه بر اینکه دکترای تخصصی در رفتار حرکتی و روانشناسی دارم که کارم اون هستش، اما معلومات عمومی ورزشیم قویه. شما الان از هر رشته ورزشی
نه منظورم این که به زیر و بم رشته
نه شمشیر باز نبودم ولی معلومات عمومیم خوب بوده که ما سال 53 افتخار داشتیم دست به شمشیر بازی تعطیل بوده و بعد توسط آقای رحیمی و دیگران راه اندازی شد، اما فکر نمی‌کردم که این نه دفتر داره نه دستک داره نه سالون داره نه هیئت‌های مشخصی داره نه بودجه کافی داره و الان هستش. و من خوشحال میشم برخی از دوستان الان ما رو نقد میکنن، من خوشحال میشم برای اینکه میخوام اینو بگم که بنده به عنوان یه خدمتگزار این قشر از جوانا و تعدادی از افراد، این آقای فخری من چجوری بگم شاید خیلی ها بهش حسادت ببرزن، اما یه نابغه است، یه معمار تو ورزش شمشیر بازی هستش. من نمیتونم این معمار شمشیر بازی که الان دنیا اینو میخوان من نمیدونم صراحتا به شما میگم و این مونده تو این مملکت با 600-700 دلار و داره خدمت میکنه به این جوانای مملکت، در حالی که من اطلاع دارم پیشنهاد 10,000 دلاری داره.
شما
و در کنار این شخصی به نام آقای علی یعقوبیان هستش که اومده اپه ما رو گرفته، شخصی به نام آقای محمد میر محمدی هستش از کویت اومده خب داره فلوره ما رو گرفته.
حالا اجازه بدید باز
من خواستم اینو بگم خیلی راه سختی رو ما طی کردیم.
بله حالا یه خود باز برمیگردیم به عقب. زمانی که شما شدین رئیس فدراسیون شمشیر بازی در ادامه برنامه در مورد صحبت می‌کنم.
خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم.
یک فنجان چای داغ رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. آقای دکتر باقرزاده، شما پس باید توی شمشیر بازی خیلی سخت کار کرده باشین که شمشیر بازی ما به امروز رسیده باشه، درسته؟
ببینید آقای اسکویی، شما چون کارشناس و استاد فن هستید، ببینید این رشته کشتی نبود، این رشته وزنه‌برداری نبود، این رشته تکواندو نبود، این رشته فوتبال، والیبال، بسکتبال نبود که همه دنبالش میدویدن.
بله
خیلی سختی داشت، یعنی اینقدر سختی داشت که ما حتی خواستیم یه یک ریالی تهیه بکنیم نمیتونستیم، یه اسپانسر بیاد کنار ما قرار بگیره نمیتونستیم، یه حمایت مسئولین داشته باشیم نمیتونستیم. ما یه روزی رفتیم خدمت آقای زرقامی، من این داستان رو براتون تعریف میکنم، ما یه روز رفتیم خدمت آقای زرقامی، آقای زرقامی گفت آقای کفاشیان خیلی خوش اومدید، آقای مشهوم خیلی خوش اومدید، آقای فولادگر خیلی خوش اومدید. ما رو یه نگاه کم توجهی به ما کرد، گفتم آقا تو چرا اینجوری برخورد کردی؟ الان خودش هست، میتونی از خودش بپرسی. من دکتر باقرزاده هستم، استاد دانشگاه تهرانم، چرا از شمشیر بازی به این شکل شما صحبت میکنی؟ شمشیر بازی میتونه پنجمین رشته المپیک باشه. بعد با این صحبتی که باشون کردم از فرداش ایشون توجهشون تو ورزش به شمشیر بازی افزایش پیدا کرد. دیگه ما پخش مستقیم داشتیم. دیگه داشتیم یواش یواش دیده می‌شدیم. یعنی تلویزیون خیلی به ما کمک کرد. یعنی حتی از نظر شخصیتی هم به ما توجه خاصی نمی‌شد. ولی الان من خوشحالم که وزیر محترم ورزش در یک جمعی برگشتن که همه فدراسیون‌های ورزشی بودن، گفتن یکی از رشته‌هایی که شانس مدال در المپیک 2020 رو داره شمشیر بازی.
خب حالا
و این میدونید یعنی چی؟ یعنی از اون سنگلاخ‌ها عبور کردیم، ما تو هر استانی تونستیم خلاصه یه سالن شمشیر بازی به وجود بیاریم. خلاصه تونستیم الان دارم با شما صحبت میکنم 26 تا هیئت داشته باشیم.
بله.
خلاصه تونستیم مشتبه آبدینی رو به آسیا معرفی کنیم و به دنیا معرفی کنیم، علی پاکدامن رو معرفی کنیم، در دوحه بعد از 33 سال مدال بگیریم، در بازی های آسیایی اینچوان بعد از 40 سال مدال بگیریم، در دوباره دو تا مدال در بازی های آسیایی جاکارتا بگیریم، قهرمان آسیا بشیم، دخترامون بدرخشن در ورزش دنیا. الان خیلی میان من نقد میکنن، میگن آقا چرا اینجا نه اونجا نه اونجا نه. میگم خب شما که نبودید که به من اجازه بدید که من برم. من یه دوره 4 ساله اومدم به خاطر اینکه یه امضا نکردم زیر یه سند منو برداشتن. گفتم من این کارا رو نمیکنم، بلد نیستم بکنم. به من آقای اسکویی بگن اینجا یه خلافی هست تو انجام بده، آقای اسکویی خدا وکیلی چارسوزون بدنم میلرزه.
بله.
وحشت ندارم، من فقط از خدا میترسم.
بله.
من میگم فردا من جواب خدا رو با چگونه بدم. میدونن اونایی که منو میشناسن، میدونن که صداقت دارم تو این قضیه. یک ریالی از شمشیر بازی نگرفتم تا الان.
بله.
12 سال تو این فدراسیونم، یه دلاری از این شمشیر بازی من نگرفتم. میدونی چرا؟
شمشیر بازی دلار میدن.
خلاصه شما وقتی میرید ماموریت هستش.
بله.
این ماموریت شامل حال رئیس هم میشه.
درسته.
ولی نگرفتم برای اینکه این